بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. یکی از نقشه هایی که شیطان و دستگاه ابلیس برای مؤمنین به خصوص داره و بالاخص در آخر الزمان، حمله به پیوندهای مقدس و محبوب خداست. پیوندهایی که در جامعه اگر این پیوندها برقرار باشه دین میمونه، سرباز برای دین تربیت میشه. این پیوندها رو که حالا خدمتون خواهم گفت مثالش رو، با تمام قوا شیطان و دستگاه ابلیس میخواد از بین ببره، سست بکنه. مثل پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین پدر و مادر و بچهشون، پیوند بین اعضای خانواده خواهر و برادر، بین اعضای فامیل، پیوند بین مؤمنین با هم دیگه، پیوند بین مؤمن با مسجد و مسجدیا، پیوند بین مؤمن با هیئت و هیئتیا، پیوند بین مؤمن و عالم دینش، با رهبرش، با مرجع تقلیدش، پیوند بین مؤمن با امامش. ببینید این پیوندها پیوندهای مقدس و محبوبی هست که اگر در جامعه، در جامعه ایمانی اگر از بین بره، قطعا اون جامعه از جهت دینی دچار فروپاشی میشه. شیطان با تمام قوا این پیوندها رو میخواد بزنه. در قرآن، دو جای قرآن این نقشه شیطان آمده. من اینو عرض بکنم خدمتتون، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش بنزه اطلاعات شیطان نیست. نمیخوام بگم مقام و مرتبه، نه، شیطان که مقام و مرتبه ای نداره، پسترین جاهاست. اطلاعاتش، شیطان 6000 سال تو عالم ملکوت بوده، اسرار عالم رو میدونه. 6000 سال، این تعبیر 6000 سال مال امیرالمومنین تو خطبه 192 نهج البلاغه است. و کان قد ابد الله 6000 سنه. تازه امیرالمومنین میگه 6000 سال معلوم نیست، سالای دنیاییه که هر سالش 365 روزه، یا سالای آخرتیه که هر روز اونجا به اندازه 1000 سال ما هستش. این تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. خب یه همچین موجودی که به خصوص در طول زمان و به خصوص تا آخر الزمان بر اطلاعاتش هم تازه افسوده شده، بر تجربهش افسوده شده. همونجور که انسان الان با انسان 100 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش چقدر از جهت تجربه و اطلاعات چقدر فرق میکنه. شیطان هم چون از طایفه جنه و جن قابل رشده، چه رشد مثبت چه رشد منفی، بر تجربه و اطلاعاتش افسوده میشه. بدون تردید در آخر الزمان شیطان اطلاعات و تجربیاتش دیگه متراکم شده، از همه زمانها بیشتر هست. و خودش هم میدونه که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه، شیطان دیگه از بین میره، یعنی فلسفه وجودیش تمام میشه به توسط حضرت ولی اصل علیه السلام از بین میره. پس هر دست و پایی داره قبل از ظهور میزنه، همونی که ما بهش میگیم آخر الزمان. ولذاست که آخر الزمان دوره سختی هست، چون تمام عوامل لغزش رو شیطان به کار میگیره برای زمین گیر کردن مؤمنین. اون وقت نقشه هاش رو بعضن تو قرآن و روایات بیان کردن. این نقشه ای رو که خدمتتون عرض کردم که زدن پیوندهای مقدس، در دو جای قرآن بیان شده. ان الشیطان ینزغ بینهم، شیطان فساد درست میکنه، اختلاف درست میکنه، کینه درست میکنه بین مؤمنین، کاه رو کوه میکنه که با هم صمیمیت و همدلی نداشته باشن. در جای دیگری قرآن میفرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد بینتون عداوت و دشمنی و بغض درست بشه، کینه بینتون درست بشه، با هم سازگار نشید، از هم دور بشید، جدا بشید. چون شیطان میدونه اگه انسان رو بتونه تنها بکنه، پیوندش رو با دیگران، با مؤمنین، این پیوندها رو قطع بکنه و آدم تنها بشه، میتونه راحت نصیب شیطان بشه. این جمله مال امیرالمومنین علیه السلام هست، جمله معروفی است که شنیدید. هست امیر بفرمایید ایاکم والفرقه، مبادا دچار جدایی و تفرقه بشید. فان ید الله مع الجماعه، دست عنایت خدا با جمعه، اونجایی است که با هم دیگه باشید. بعد امیرالمومنین بفرمایید فان الشاذ من الناس للشیطان کما ان الشاذ من الغنم للذئب، انسانی که تک بیفته نصیب شیطان میشه، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا بشه راحت میتونه نصیب گرگ بشه. شما ببینید یه موقع بود رهبر بزرگوارمون مقام اعظم رهبری این مثال رو زدن، خیلی مثال قشنگیه. ایشون میفرمودن که در کوههای صعب العبور و مثلا برفگیر وقتی کوهنوردای حرفه‌ای میخوان برن قله رو فتح بکنن، کمراشون رو به هم دیگه میبندن، با هم یه پیوندی برقرار میکنن که اگه احیانا یکیشون پاشون سر خورد زمین، چون بند به دیگران هست تا ته دره نمیره، این پیوند نگهش میداره، برخلاف اون کسی که تنها میره، وصل به دیگران نی، بند به دیگران نیست، زیر پاش خالی بشه تا ته دره ممکنه بره. پیوندها آدم رو نگه میداره. شما الان ببینید برای اینکه عنایت بفرمایید این نقشه یه نقشه واقعی و عینی است، اتفاق افتاده. الان تو غرب سال 2018 میلادی، 3 سال قبل در انگلستان یه وزارتی تأسیس شد به نام وزارت امور تنهایی. وزارت امور یعنی چون اونجا افراد تنها 9 میلیون نفر از جامعه 65 میلیونی انگلیس، حدود 9 میلیون نفر تنها زندگی میکنن و این تنهایی خسارت‌های زیادی بر جامعه وارد کرده. آدمایی که تنها هستن دچار عقده‌های روحی روانی میشن، دچار افسردگی میشن، لطمه‌هایی به جامعه میزنن. آدمای متعادل خیلی از اوقات از آب در نمیان دیگه. روزنامه گاردین 32 میلیارد پوند خسارتی که از این آدمای تنها به جامعه انگلیس در سال وارد میشه، 32 میلیارد پوند برآورد کرده بود. 32 میلیارد پوند یعنی چیزی حدود 500 هزار میلیارد تومان. برای همین یه وزارتخونه تأسیس کردن که به امور تنهاها رسیدگی بشه، کمتر خسارت به جامعه وارد بشه. در زمانی که این وزارتخونه به هر حال داشت تأسیس میشد و وزیرش تعیین میشد، نخست وزیر اسبق انگلیس خانم ترزا می، او بود نخست وزیر بود، تو نطقش گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه که آدم ها حاضرن با سگ و گربه زندگی بکنن، با حیوانات زندگی بکنن، ولی تحمل همدیگر رو ندارن، با همدیگه نمیتونن زندگی بکنن، به خصوص از جهتی فضای مجازی هم بر این تنها شدن افزود، فضای مجازی هم افزود بر این تنهایی. گاهی موقع 5 نفر تو خونه با همدیگه کنار هم نشستن، اما همین هر کسی سرش تو گوشیشه، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. نه فقط دلم جای دیگر است که اصلا سرم هم جای دیگره، سرم تو گوشیه. میانگین مصاحبت افراد خانواده تو کشور ما که با هم دیگه بشینن درد و دل بکنن حرف بزنن 20 دقیقه است. تازه میانگین ها، یعنی تو بعضی از خانواده ها کمتر از اینه، حالا تو بعضی هم بیشتر است، تو کل شبانه روز 20 دقیقه فقط با هم دیگه هستن. خب خیلی کمه، خیلی کم هستش. من یه موقعی یه کاریکاتور میدیدم پشت یه مجله، یه کاریکاتور کشیده بودن، یه زن و شوهری که دو تا صندلی که پشت به هم دیگه هست، چسبیده به هم ولی پشت به هم دیگه هست، هر کدومشون یه لپتاپ جلوشونه دارن چت میکنن، یعنی کنار هم هستن ولی با هم نیستن. فضای مجازی در این حال که یک ارتباطات اطلاعاتی درست کرده تو کل جامعه جهانی، از جهت اطلاعات ارتباط زیاده، اما از جهت صمیمیت‌ها و محبت‌ها اینو کم کرده. جوون ما شب با موبایلش میخوابه، صبح با موبایلش بیدار میشه، همراه اولش بیش از این که برادر خواهر و پدر و مادرش باشن، همراه اولش موبایلشه، کامپیوترشه. خب ببینید این خیلی دامن میزنه به جدا. بگذریم از این که خود این کرونا هم همین کارو میکنه، الان داره یه مقداری دور میکنه ما رو از هم دیگه، اما خب به هر حال این موقته، این میره. ولی فضای مجازی یک اخلاق درست کرده، یک روحیه درست کرده که فرد دوست داره تو خودش باشه، با موبایلش باشه، تو جمع و با جمع خیلی خوشش نمیاد. در هر حال این یکی از نقشه های بزرگ شیطان هست که آدم ها رو تنها بکنه و پیوند ها و همدلی ها رو به خصوص تو جامعه ایمانی کم بکنه و از بین ببره. من اینو عرض بکنم خدمتون برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان خستگی ناپذیر یه موجود تخیلی و سمبولیک نیست، یه موجود واقعیه، لشکر داره، من الجن و الانس. در روایت هستش که سران لشکرش اگر کوتاهی بکنن گردن میزنه، شوخی نداره، واقعا یه موجود واقعیه داره کار میکنه. خستگی ناپذیر، خستگی ناپذیر. خدا رحمت کنه آقای شیخ مرتضای زاهد رو، تو همین تهران خودمون مثلا 60 سال پیش ایشون زنده بود، ایشون تو مسجد نماز جماعت میخوندن، بعد از نماز جماعت، نماز جماعت چون خیلی نماز جماعت باحالی بود، از اطراف میومدن پشت سر ایشون یه نمازی بخونن، بعد از نمازم چند کلمه صحبت میکرد و مثلا موعظه میکرد. یه موقعی بعضی از اونایی که پشت سر ایشون نماز میخوندن میگن دیدیم که آقا یه دو سه روز حواسش پرته، انگار پریشونی گرفته، طوری که تو نماز مثلا یه جاهای پسو پیش میکنه نماز رو، البته نه به صورتی که باعث بطلان نماز بشه، ولی به هر حال یه جاهای پسو پیش میکنه. بعد از نمازم که سخنرانی داره اون صحبتش اون انسجام همیشگی رو نداره، پراکندگویی میکنه. حتی یه کسی میگفت من با آقا به سمت منزلشون میرفتیم تو خیابون، من دستشو گرفتم ماشین بهش نزنه، حواسش پرت بود. دو سه روز این وضعیت تو ایشون بود. یکی از کسایی که یه مقدار با ایشون قاطی تر بود، رو درواسش کمتر بود، آقا دو سه روزی شما پریشونی، حواست سر جاش نیست، چیزی شده؟ آقای عاشق مرتضای زاهد گفت بله که پریشونم، بله که چیزی شده. گفت آقا چی شده؟ گفت من دو سه شب پیش یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت منو پریشونم کرده. چون آدم اهل باوری بود، روایات اهل بیت رو باور داشت، روایات اهل بیت رو باور داشت. یه روایت از پیغمبر خوندم، اون روایت پریشونم کرده. اون روایت این بود، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان به تعداد راه‌هایی که تو برای هدایت مردم بلدی، شیطان هم برای گمراه کردن بلده. به تعدادی که تو بلدی، امیرالمومنین چند تا راه بلده، استاد این کاره، به تعدادی که تو راه برای هدایت بلدی، شیطان هم برای گمراه کردن بلده. بعد ایشون میگفتش که با این دشمنی که به جان ما افتاده میخواید من پریشون نباشم؟ میخواید حواسم پرت نشه؟ میخواید راحت باشم، آرامش داشته باشم؟ تو بین پیوندهایی که شیطان و دستگاه ابلیس میخوان اینها را از بین ببرن، دو تا پیوند هست که بسیار مهمه. این دو تا پیوند رو از همه بیشتر میخواد این رو باعث گسست و سست شدن و از بین بردنش بشه. یکی پیوند خانوادگی، تو خانه و خانواده افراد دچار فروپاشی بشن، از هم جدا بشن. یکی خانه و خانواده، دوم پیوند مؤمن با امام، با رهبر الهی. این دو تا پیوند. یکی پیوند خانواده هست که طبیعتاً اگر خانواده پیوندشون سست بشه، دچار فروپاشی بشن، اگر چنین اتفاقی بیفته جامعه دچار فروپاشی میشه، چون تربیت از خانواده سرایت میکنه به جامعه. یعنی اولین نهاد تربیتی تو جامعه خانواده است، از اینجا هست که باید تربیت شروع بشه. اگه اینجا رو بتونه بزنه دیگه سرباز برای دین خدا، سرباز برای ولی خدا تربیت نمیشه. لذا یکی از جاهایی که نوک تیز پیکان حمله شیطان هست خانواده ها هستن، و دوم پیوند بین مؤمن و امام و رهبر الهی، که اگر این پیوند قطع بشه هر چقدر دیگه بره عبادت بکنه به جایی نمیرسه. در رابطه با مسئله پیوند خانوادگی من اینو عرض بکنم خدمتتون. ببینید، این که توصیه های بسیار زیادی در دین ما شده که خانواده محبوب ترین بنا پیش خداست، اینو باید حفظش کنید. در قرآن سوره تحریم خداوند متعال به پیغمبر میگه، به مؤمنین میگه، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، هم مواظب خودتون باشید هم مواظب خانواده هاتون. اگر کسی بخواد عبا سر بکشه یه گوشه بره خودش به خودش برسه و گلیم خودش رو عذاب بکشه بیرون، این خدا دوستش نداره. خودت فقط بری، خانوادت هم باید مراقب باشی، او رو هم باید دستشو بگیری، باید بدونی بچت داره چی کار میکنه، باید همسرت رو هم رشد بدی. پیغمبر نشسته بود تو جمعی از اصحاب، فرمود ویلون لأولاد آخر زمان من آبائهم، وای به حال فرزندان آخر زمان از دست پدر و مادراشون. اصحاب گفتن آقا من آبائهم المشرکین، از دست پدر و مادرهای مشرکشون. پیغمبر فرمود نه، من آبائهم المسلمین، از دست پدر و مادرهای مسلمانشون. وای به حال بچه ها از پدر و مادرهای مسلمانشون که به فکر دنیای بچه هاشون هستن، به فکر کیف و کتاب و کلاس زبان و کلاس شنا و کلاس کامپیوتر و به فکر دنیای بچه هاشون هستن، ولی به فکر دین بچه هاشون نیستن. توصیه شده به اینکه این بنای مقدس که خدا خیلی دوست داره بنای خانواده رو، پیغمبر اکرم فرمود بنای محبوب تر از بنای خانواده پیش خدا نیست. ما بنی فی الاسلام بنا اون احب الی الله و اعز من التزویج، از اینکه دو نفر ازدواج کنن خانواده تشکیل بدن. در روایت هست، خیلی روایت عجیبیه، حالا دوستانی که سنشون جوری هستش که میتونن ازدواج کنن این روایت رو بیشتر در نظر بگیرن. میدونم یه مقدار شاید شرایط ازدواج خودمون سخت کرده باشیم، ولی روایت رو ببینید. امام صادق علیه السلام میفرماید اگر جوانی عزب از دنیا بره، مجرد سن ازدواج و موقعیت ازدواج رو داشته از جهت سنی ولی ازدواج نکرده، اگر از دنیا بره، لو خرج العذاب من امواتکم الی الدنیا، خدا اجازه بده از برزخ برگرده به دنیا، اولین کاری که میکنه لتزوجو، میره ازدواج میکنه، چون میفهمه تو اون عالم که یه نقص داره، میفهمه که یه کمالاتی تو خونه و خانواده میتونست گیر بیاره، گیر نیورده، میفهمه که اونجا نقص داره. لذا امام صادق میفهمید اگر اجازه بده خدا که برگرده به عالم دنیا، اولین کاری که میکنه ازدواج میکنه. بعضی از عرفا، من حالا اسم نمیارم، بعضی از عرفای ما که تا آخر ازدواج نکردن، حالا به هر حال قاعدتا عذری داشتن دیگه، آدم نمیتونه سوء زن داشته باشه که اینا سنت پیغمبر رو بلد نبودن، قاعدتا عذری داشتن، ولی به هر دلیلی حالا عذری هم داشته باشن، تا آخر یه نقصان، یه خامی توشون بوده، اون پختگی، اون چیزی که تو خانه و خانواده، که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد که محل سیر و سلوک، اگه کسی اهل باشه، محل ریاضت کشی، خدا دوست داره که این محیط حفظ بشه. من واقعا نمیخوام سیاه نمایی بکنم که گاهی موقع مثالهایی از عالم غرب و دنیای غرب میزنیم بخوایم سیاه نمایی بکنیم، نه، به هر حال اونجا هم یه عده بندگان خدا دارن زندگی میکنن، اما چون متاسفانه ده ها سال بلکه قرن ها یک فرهنگ مادی غالب شده، فرهنگ غرب، خب تردیدی نیست که فرهنگ الهی نیست. شما با همه پیشرفت های تمدنی و پیشرفت های تکنولوژیشون هر چقدر گوشتیز میکنید، صدای ذکر نمیشنوید از اونجا، صدای ارتباط با خدا نمیشنوید، صدای مناجات نمیشنوید، ولو حالا پشت دلاراش هم نوشته باشه ما به خدا ایمان داریم. یک فرهنگ مادی غالب هست، حالا خوبیایی هم دارن، ولی یکی از چیزهایی که بحران درشون هست و خودشون اینو قبول دارن که بحرانه، بحران خانواده و محور خانواده زنه. از این جهت واقعا غرب دچار فروپاشی شد، انقدر افراد کردن در کشوندن زن به جامعه، از خانه بیاد به بیرون، انقدر افراد کردن در تو سر خانه‌دار بودن و تو سر اینکه مادر بودن و این مقام رو کوچیک کردن، انقدر افراد کردن در روابط افسار گسیخته بین زن و مرد، حتی خیانت در خانواده، که خانه و خانواده دچار فروپاشی شد، اون ارزش خودش رو از دست داد. الان مفهوم خانواده در غرب عوض شده، اصلا مفهوم، اگه از من و شما بپرسن که خانواده یعنی چی، میگید خب مفهوم خانواده این است که یه زن و مرد با هم دیگه با هم عقد بکنن برن زیر یه سقف، این میشه خانواده. اما الان مفهوم خانواده تو غرب این نیست، مفهوم خانواده این هست، جایی که یه زن و مرد با هم دیگه زیر یه سقف برن، یا دو زن یا دو مرد، خانواده های همجنس هم خانواده هایی که همجنسگرا هستن اون هم خانوادن. میدونید دیگه تو بسیاری از کشورهای اروپایی و ایالت های آمریکا ازدواج همجنس ها با هم دیگه قانونیه، یعنی تو کلیسا میرن عقد میکنن، دو تا زن یا دو تا مرد میرن زیر یه سقف با هم زندگی میکنن، این هم خانوادن. و همچنین خانواده های تک والدی، خانواده های تک والدی یعنی بچه فقط با مادرش، با والدین نیست، با تک والدیه، نه با مادرش زندگی میکنه چون شوهرش از دنیا رفته یا طلاق گرفته، نه خیلی معذرت میخوام، اصلا معلوم نیست کیه پدر این بچه، یعنی فرزندان نامشروع که اصلا معلوم نیست کیه. من آماری رو مال سال 2015، الان 2021 دیگه، 5-6 سال پیش، خودتون تو اینترنت یه جستجو بکنید، مرکز مطالعات خانواده که یک مرکز معتبری هست، IFS که زیر نظر سازمان ملل هستش، آماری که سال 2015 داده، آمار اینه که 57% از بچه هایی که تو فرانسه به دنیا میان نامشروع هست، 57% نامشروع، یعنی بیش از نصف، از هر دوتا بچه یکی بازم بالاتر. تو مکزیک 55%، تو سوئد 54%، تو انگلستان 48%، در آمریکا 41%، در آلمان 33%، یعنی تقریبا 1/3، از هر سه تا بچه یکیش نامشروعه. این آماری هستش که مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل داده. خب این چه اتفاقی هستش؟ این هم یه خانواده است، خانواده های تک والدی. تازه همون جایی که یه زن و مرد با هم دیگه میرن زیر یه سقف و تشکیل خانواده میدن، اعم از این که عقد قانونی با هم دیگه ببندن یا ازدواج سفید داشته باشن. ازدواج سفید که پدیده ایست که تو این سالهای اخیر رایج شده، یعنی یه زن و مرد بدون هیچ عقدی، بدون هیچ تعهدی با هم دیگه برن زندگی بکنن، حالا تا هر موقعی که میخواستن و بعدم راحت، چون تعهدی ندارن اصلا جدا میشن. من ننگم میاد اسم بیارم، ننگم میاد تو این مجلس مقدس اسم بیارم. خانم فاطمه حقیقت جو، نماینده مجلس ششم کشور خود ما که رفت آمریکا و کشف حجاب کرد، این با افتخار میگه من ازدواج سفید دارم، من ازدواج سفید دارم. اینم میشه خانواده. یعنی همه این اقسام خانوادن، فقط کم مونده ازدواج بین انسان و حیوان، او رو هم یه خانواده بدونن، فقط این مونده. شما برای اینکه بدونید این حرفا تخیلی نیست، موبایلاتون رو ببینید. البته همه موبایلا نداره این رو، ولی بسیاری از موبایلا این استیکرهای مربوط به خانواده، شکلکایی که مربوط به خانواده هست، نگاه کنید ببینید. انواع خانواده رو اونجا گذاشته. یه زن و یه مرد، دو تا زن، دو تا مرد، یه زن و یه بچه. انواع خانواده. اصلا مفهوم خانواده تو اون فرهنگ عوض شده. تو سند BC که رهبر بزرگوارمون جلوشو گرفتن، یه عده خائن رفتن او رو امضا کردن، من اسم نمیارم دیگه، که 17 تا هدف داشتن تو این کشور. تو سند BC فقط مال آموزش پرورش نبود، 17 تا هدف داشتن تو این کشور به عنوان همسانسازی با جامعه جهانی، که ایران هم مثلا با جامعه جهانی با هم دیگه هماهنگ بشن. تو حوزه بهداشت و سلامت، تو حوزه تغذیه، تو حوزه محیط زیست، تو حوزه آموزش پرورش، تو حوزه خانواده، اینا اهداف مختلف. اون وقت تو حوزه خانواده عنوان اون چیزی که از اهداف 17 گانه مربوط به خانواده بود، تنظیم و تحکیم خانواده. آدم وقتی نگاه میکنه میگه بابا خدا پدرتون رو بیامرزه، شما میخواید کاری بکنید که خانواده محکمتر باشه. تو این سند مثلا این بود که کاری بکنید که خانواده اما خانواده به تعریفی که خود اونا میگن، نه خانواده به تعریفی که ما میگیم، خانواده به تعریفی که خودشون میگن. یعنی شما باید کاری بکنید که همجنسگرایی و خانواده های همجنس هم اینجا راحت باشن، همونجور که اونجا قانونی شد اینجا بتونه راحت باشه. خانواده به تعریف خودشون. خب ببینید شیطان واقعا کار کرده، این که دیگه دروغ نیست، این واقعیت بغل گوش ما داره اتفاق میفته تو همین دنیا. همون بلایی که اونجا به سر خانواده آوردن و محور خانواده که زنه، همون رو میخوان تو جامعه های ایمانی هم و از جمله جامعه ما انجام بدن. دوران آخر الزمان دوران سختی هست، مؤمنین باید خیلی غیرت و تعصب داشته باشن نسبت به اون چیزایی که خدا محکم اونها رو گرفته. مؤمنین هم محکم وایسن. خانواده از چیزاییست که خداوند متعال محبوب خداست، دوست داره که این پا بر جا باشه. من اجازه میخوام یه نکته رو بگم. ممکنه شما بگید حاج آقا شما قدرت شیطان رو خیلی زیاد نشون دادید، اینجوری که شما الان دارید میگید که همه ما کلامون پس مرکز. مگه تو قرآن خدا نفرموده ان کید شیطان کان ضعیفا؟ شیطان مکر و کیدش ضعیفه. خب شما که اینجوری که الان شما نشون دادید شیطان غالبه، مسلطه. جواب این استش که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما این آیه رو که میگی ان کید شیطان کان ضعیفا، ببین کجای قرآنه، پس و پیشش رو ببین، ببین مربوط به کیه. این آیه کلش رو بخوای بخونی اینه که خداوند متعال میفرماید که به مجاهدین در راه خدا که جانشون رو کف دست گرفتن، خداوند متعال میفرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان، مجاهدین مخلصین، فقاتلوا اولیاء الشیطان، با دوستان و اولیای شیطان مقاتله کنید، ان کید شیطان کان ضعیف، کید شیطان و مکر شیطان ضعیفه. به کی داره اینو میگه خدا؟ به اون کسانی که خودشونو سپردن به خدا، به اونایی که جونشونو کف دست گرفتن برای خدا را افتادن، برای اینا خدا حفظشون میکنه، کید شیطان ضعیفه. اما اون کسی که با خدا کاری نداشته باشه، با عشق، با توسل، با سجده، با نماز کار نداشته باشه، شیطان خیلی هم قویه، شیطان خیلی هم قویه، ضعیف نیستش که. ضعف شیطان مال این تیپ آدم هست. درود خدا بر شماها که اهل توسلی تو آخر الزمان. هر کی تو آخر الزمان بخواد تکیه بکنه بر علم خودش، تخصص خودش، من فرض کنید فیلسوفم، من فقیهم، من عارفم، من روانشناسم، من جامعه شناسم، من فلانم، من فوق دکترا دارم، فوق تخصص دارم، این من بیشتر باعث میشه که شیطان روش تسلط پیدا کنه. منیت، سنخیت با شیطانی که منیتش و غرورش خیلی زیاد. گفت تکیه، به قول حافظ، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. تو آخر الزمان باید دست به دامن بشی تا نجات پیدا کنی. فکر نکن از چنگ شیطان به این سادگی میتونی در بری، باید توسل داشته باشی. امام صادق علیه السلام یه مقدار از اوضاع آخر الزمان به زراره شاگردش یه مقدار گفت، اون بنده خدا ترسید، گفت آقا اگه ما آخر الزمان رو درک کردیم چیکار بکنیم با این وضعی که شما میگید که دینداری آخر الزمان خیلی سخته، مثل آتیش کف دست نگه داشتنه، اگه ما آخر الزمان رو درک کردیم چیکار کنیم؟ امام صادق فرمود ان ادرکت ذلک الزمان، اگر تو اون زمان پربلا رو درک کردی، فلزم حازد دعا، بچسب به این دعا. بعد حضرت یه دعایی رو ذکر کردن، حالا من نمیخوام اون دعا رو بگم، همون دعای اللهم عرفنی نفسک، اون دعا رو. من میخوام این که حضرت فرمود بچسب دعا، فلزم حازد دعا، بچسب دعا، این هستش که آدم رو نجات میده. حافظ یه غزلی داره، خیلی غزل قشنگیه، توصیف سختی های آخر الزمان رو اول میکنه. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی بشنو تو این حکایت. رندان تشن لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، شب سیاه دوران غیبته، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت. یا صاحب الزمان، از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز حیرتم نیفزود، زینهار از این بیابان وین راه بی نهایت. این رو میگه، توصیف سختی های آخر الزمان رو میکنه، بعد اون آخر میگه چی کار باید بکنی. عشقت رسد به فریاد، این محبتی که داری، این عشقی که داری، عشقت رسد به فریاد، گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت. گر خود به سان حافظ قرآن رو بخونی، بری تو پناه قرآن، اما با روایت 14 معصوم. بعضی از شارحین دیوان حافظ این 14 روایت رو زدن به کوه و کمر. این 14 حافظ چیه؟ مثلا بعضیا گفتن قراء سبع است که 7 جور قرائت دارن با راویاشون، حرفای مفت. معلومه منظور حافظ چیه. عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ قرآن زبر بخوانی با 14 روایت، یعنی با روایت معصومین، با تفسیر معصومین در پناه قرآن و اطرت باش. و به والله العلی العظیم، اگر کسی دستش رو تو دست اهل بیت گذاشت، تو سخت ترین خطرات و سنگین ترین بلاها راحت نمیکنن، مسون میمونی، محفوظ میمونی. من آخر جلسه یه چیزی عرض میکنم، شاید شنیده باشید از بنده یه جاهایی گفتم این رو خدمتتون عرض میکنم و بحثمو جمع میکنم. من اون چیزی که میخوام خدمتتون بگم از آقازاده آی بهجت، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آی بهجت رو، پسر ایشون آشخالی آقای بهجت که الان هستن، ایشون نقل میکرد، میگه حدود 20 سال پیش منزل ما در قم یه مهمان عزیزی اومد برای بابام. کی؟ آیت الله فهری. آیت الله فهری از قدیم با آی بهجت، از زمانی که تو نجف با هم دیگه اول جوونیشون با هم رفیق بودن، نماینده حضرت امام بود تو سوریه، خیلی خدمات انجام داد تا سال 68 که حضرت امام از دنیا رفت. مقام معظم رهبری ایشون رو ابقا کرد، با عنوان نماینده آقا بودن تا حدود 15 سال پیش که از دنیا رفت. خیلی خدمات داشت. ایشون خونه آی بهجت مهمان بود. با آی بهجت گفتش که آی بهجت، من و شما از قدیم با هم 60 سال رفاقت داریم، رفیق جدید و تازه نیستیم، اما شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی. جو صاف با آی بهجت گفت شما حق رفاقت رو به جا نیاوردی، شما راه خدا رو فهمیدی چیه و کجا بری، رفتی و به جاهای رسیدی. من و سید اولاد پیغمبر خام بودم، بلد نبودم، باید دست من رو هم میگرفتی، نگرفتی، حق رفاقت رو به جا نیاوردی. پسر آقای بهجت میگه دیدم بابام گریهش افتاد، دیدم منقلب شد، چون شوخی نمی کرد با دین. وقتی او گفت حق رفاقت رو ضایع کردی، یعنی یه حقی رو ضایع کرده، خیلی ترسیده بود، گریهش افتاد. بعد آقای فهری گفتش که اما آقای بهجت اگه الان به من بگی بیا یه نسخه سیر و سلوک بخوام برات بنویسم، دیگه نمیام، چون به درد من نمیخوره. من 80 سال عمر از خدا گرفتم، ازم گذشته دیگه، هر چی میخواستم بشم شدم دیگه، اون نسخه به درد من نمیخوره. ولی امروز مهمونتم، از خونتون نمیرم تا اینکه یکی از چیزایی که اهل بیت بهت دادن به من بگی، دیگه پرده پوشی و کتمان نکنی. آقای بهجت که منقلب شده بود و گریه افتاده بود، گفت آقای فهری اگر کسی دیگری غیر از تو و غیر از این حرفایی که زدی بود، هیچی نمیگفتم، اما چون تو هستی رفیق قدیمی و این حرفا رو زدی، یه چیزی بهت میگم. و اون این که من خدمت امام رضا رسیدم، خدمت امام رضا رسیدم، نه در و دیوار و شبکه و زری ها، که البته اونم خیلی ارزش داره، اما خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا 10 چیز به من داد، من یکی از اون 10 چیز رو بهت میگم. امام رضا به من گفتش که فلانی، مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ مگه امکان داره، مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ بابا تو رفیق اهل بیتی، کمتر از یه آهوی نیستی که پناه بود. من داستانشو نمیخوام بگم، که پناه برد به امام رضا، امام رضا زامنش شد. تو رفیق امام رضا، تو رفیق امام حسین، دستت رو از دست اهل بیت جدا نکن. اهل بیت دست کسی رو رها نمیکنن. بعضیا گاهی موقع میگن اهل بیت دیگه با ما کاری ندارن، قهرن. این حرفا مفته، این حرفا مفته. اهل بیت مثل ما نیستن که زود کینه کسی رو به دل بگیرن رهاش بکنن، مثل ما نیستن، معدن رحمت و مهربانی خدا، مگر اینکه خود ما پشت بکنیم به اونها و اونها رو رها بکنیم، ولی اون رها نمیکنه. مگه میشه کسی به ما اهل بیت پناه بیاره بهش پناه ندیم؟ امشب میخوایم دست توسلمونو به امانت امام مجتبی پیش امام حسین بگذاریم، توسلمون رو به او قرار بدیم. قاسم ابن حسن 13 یا 14 سالش بود. قاسم ابن حسن شب عاشورا وقتی عمو جانش سخنرانی و صحبت کرد که هر کی میخواد بره بره، و بعد یه عده موندن و امام حسین فرمود اونایی که موندن همتون شهید میشید، فردا هممون شهید میشیم. اینو ابو عبدالله وقتی گفت، قاسم خب عقبتر نشسته بود، اون عقب یعنی تو جمع اصحاب نبود، شاید به ذهنش اومد که عموم داره اینو برای اینا میگه، برای من نمیگه. رضا بعد از صحبت ابو عبدالله علیه السلام، قاسم رفت جلو گفت عمو جان و انا فی من یقتل، منم جز به همون کشته ها هستم. امام حسین علیه السلام فرمود که من یه سوال ازت دارم، قاسم جان مرگ در چشم تو چجوریه، در کام تو چجوری هست؟ گفت اهلا من الاصل. بابا یه 13 ساله شهید فهمیده ای ما نارنجک به کمر میبنده میره زیر تانک، یه 13 ساله ما. و قاسم ابن حسن که خون امیرالمومنین، خون امام مجتبی، خون فاطمه زهرا تو رگشه، این عاشقه، ترس نداره. که امام حسین علیه السلام یه جمله گفت، شاید قاسم خیلی متوجه نشد، امام حسین فرمود که بله عمو جان تو هم جزو شهدا هستی. بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، بعد از اینکه یه بلای عظیم ببینی، شاید قاسم متوجه نبود این بلای عظیم چیه. تا فردا شد، وقتی قاسم میخواست بره به سمت میدان، امام حسین اجازه نمیداد. خب نسبت به بچه های برادرش، از بچه های خودش امام حسین بیشتر به اینا میرسید، اینا یادگارهای برادرش بودن. وقتی قاسم اومد دست عمو رو میبوسید، تو مقتلی هست افتاد به پای امام حسین که آقا اجازه بده من برم. بودید یا تو مثلا فرض کنید تو صدا و سیما دیدید زمان جنگ چقدر 12-13 ساله ها میومدن به فرمانده پایگاه ها اصرار میکردن که اجازه بده من برم، سنشون رو زیاد میکردن تو شناسنامه، التماس میکردن. قاسم دست عمو رو میبوسید، دور عمو میگه امام حسین با این حرف میزد، قاسم میرفت اونورا، امام حسین با اون یک حرف میزد، قاسم میومد این. آخر قاسم رفت وصیت‌نامه باباشو آورد، گفت عمو جان این یه وصیتی است که بابام به من داد و گفت این رو داشته باش. حالا اون موقع سن قاسم کم بود. امام حسین وقتی وصیت برادر رو دید گریهش افتاد. ابا عبدالله نسبت به امام حسن یه جوری بود. تو اونجا نوشته بود که قاسم جان مبادا روز عاشورا عموت رو تنها بگذاری، یه جمله، مبادا روز عاشورا عموت رو تنها بگذاری. وقتی این رو امام حسین دید گفت قاسم جان برو. من جای دیگه ای تو بین اصحاب نیست که امام حسین بغلش کرد وقتی خواستن، انقدر این دو نفر عمو و برادرزاده گریه کردن، حتی قشی علیه ما افتادن. قاسم رفت، لباس رزمی که به تنش نمی اومد، راوی تو لشکر دشمنه میگه دیدم انگار یه تیکه ماه از لشکر حسین اومد بیرون، اما دیدم کفشش بندش آویزون بود، یعنی چکمه به پاش که نمی اومد. تو مظلومیت کامل دیدم کفشش بندش آویزون هستش، لباس رزمم نداشت. رفت جنگی کرد و ضربه ای تو سرش خورد، این قاسم عزیز صدا زد عمو جان، صدا زد. امام حسین معطل نکرد، به سرعت رفت. اون کسی که ضربه زده بود به قاسم خواست از اسب بیاد پایین همونجا سر قاسم رو ببره، امام حسین خودش رسون و شمشیری حواله او کرد. این فریاد زد یارانش به سمتش بیان، از لشکر عمر سعد یه انبوهی اومدن، گرد و خاک به پا شد، قاسم زیر دست و پای اسبا رفت، قاسم زیر دست و پای اسبا رفت. این اون بلای عظیمی که امام حسین گفته بود این بود، له شد زیر دست و پای اسبا. راوی میگه بعد که گرد و غبار نشست، دیدم سر قاسم تو دامن امام حسین، پاشنه پاشو داره به زمین میکشه، پاشنه پاش رو به زمین میکشه، که امام حسین با عشق فرمود چقدر بر عمو جانت، بر عموی تو سخته که صداش بزنی جوابت نده، یا وقتی جواب بده دیگه فایده برات نداشته باشه. ختم مصیبتم، دو نفر بودن در روز عاشورا که قبل از شهادت زیر دست و پای اسبا رفتن، قبل از شهادت، والله همه شهدا لگدکوب اسبا شدن، فقط دو نفر بودن، یکی قاسم بود که زنده بود رفت زیر دست و پای اسبا، یه بارم بعد از شهادت، یعنی دو بار، و یکی خود سید الشهدا بود. شما تو زیارت ناحیه مقدسه رو ببینید، هویت الی الارض جریحا تتاک الخیول به حوافرها. امام زمان میگه جد غریبم، مجروح افتادی که اسبان بر تو تاختن. هویت الی الارض جریحا، مجروح افتادی که اسبا بر تو تاختن و زیر سم اسبان رفتی. و یک بار دیگه هم بعد از شهادت بود که بدن مطهرش بی سر زیر دست و پای اسبا له شد. خدایا به آبروی سید الشهدا و به آبروی نازدانه امام حسن علیه السلام دست ما رو در دنیا و آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.